ساعت 2 بعد از ظهر در ایران است و شما شنونده برنامه ساعت 14 از رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طاهباز هستم همراهتون در یک ساعت پیش رو تا مرور داشته باشیم بر وقایع و تحولات ایران و جهان. امروز پنجشنبه 2 مرداد هست. پیش از هر چیز بشنوید تازه ترین خبرها رو همراه با همکارم بابک غفوری آذر.
وقت بخیر. پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا و فرماندهی مرکزی این کشور سنتکام گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های ایران درباره تغییر مسیر یک ناوشکن آمریکایی در دریای عمان به دنبال مداخله نیروهای نظامی ایران را رد کردند. رسانه‌های ایران روز چهارشنبه گفته بودند ناوشکن USS Fitzgerald قصد نزدیک شدن به آب‌های تحت نظارت جمهوری اسلامی در دریای عمان را داشت که با هشدار یک بالگرد و سپس سامانه پدافندی ارتش مسیرش را تغییر داد. فرماندهی مرکزی آمریکا این گزارش را رد کرد و برخورد مذکور را امن و حرفه‌ای خواند و اعلام کرد این اتفاق هیچ تأثیری بر ماموریت ناوشکن USS Fitzgerald نداشته است. یک مقام وزارت دفاع آمریکا هم به خبرگزاری رویترز گفته است این برخورد در آب‌های بین‌المللی روی داد. سنتکام هر گونه گزارش رسانه‌های ایران را تلاشی از سوی جمهوری اسلامی برای انتشار اطلاعات نادرست دانسته است. سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید ایران در جریان جنگ 12 روزه با اسرائیل از مهمات خوشه‌ای منع شده علیه اسرائیل استفاده کرد و این اقدام جان غیر نظامیان را به خطر انداخت. در گزارش روز پنجشنبه این نهاد حقوق بشری گفته شده تحقیقات جدید نشان می‌دهد که در جریان جنگ 12 روزه موشک‌های بالستیک ایران با کلاهک‌هایی که حاوی مهمات خوشه‌ای بودند به مناطق مسکونی اسرائیل اصابت کرده است. به گفته یکی از مدیران ارشد عفو بین‌الملل نیروهای ایرانی با استفاده از چنین سلاح‌هایی در داخل یا نزدیکی مناطق مسکونی جان غیر نظامیان را به خطر انداختند. ایران به این گزارش عفو بین‌الملل تاکنون واکنشی نشان نداده است. معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه از موافقت ایران با سفر یک تیم فنی از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به این کشور خبر داد تا در هفته‌های آینده درباره به گفته او یک سازوکار جدید در مورد روابط بین آژانس و تهران گفتگو کنند. بیشتر در این باره در این برنامه خواهید شنید. روز پنجشنبه سقوط یک هواپیمای مسافربری روسیه در شرق منطقه آمور منجر به کشته شدن همه 50 مسافر و خدمه آن شد. بر اساس ارزیابی اولیه مقام‌های روسیه، خطای خلبان در هنگام فرود و شرایط بد آب و هوایی سبب سقوط این هواپیما شده است. هواپیمای مسافربری AN-24 در نزدیکی فرودگاهی محلی در منطقه آمور در نزدیکی مرز چین از صفحه رادار برج دیدبانی ناپدید شد و دقایقی بعد سقوط کرد. پارلمان اسرائیل شامگاه چهارشنبه حمایت از طرح انضمام کرانه باختری به خاک اسرائیل را با اکثریت 71 نماینده از مجموع 120 نماینده تصویب کرد. این طرح را شماری از نمایندگان عضو ائتلاف دولت ارائه کرده بودند. بیشتر هم در این باره در این برنامه خواهید شنید. استیو ویتکاف، فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا، امروز پنجشنبه با ران درمر، وزیر امور استراتژیک اسرائیل و مقام‌های قطری برای از سرگیری مذاکرات آتش‌بس غزه در شهر روم ایتالیا دیدار و گفتگو می‌کنند. به گفته کاخ سفید واشنگتن، آقای ویتکاف در سفر منطقه‌ایش با رهبران کشورهای عربی هم ملاقات خواهد کرد. روز پنجشنبه دفتر نخست وزیری اسرائیل اعلام کرد که در حال بررسی پاسخ گروه افراطی حماس به طرح آتش‌بس 60 روز است. و رئیس اتاق اصناف تهران از قطع سهمیه 135 نانوایی به دلیل گرانفروشی خبر داد. پیش از این نانوایان تهران و دیگر شهرها از عدم توازن بین قیمت‌های تعیین شده از طرف دولت و هزینه‌های مستقیم و غیر مستقیم تولید نان انتقاد کرده و خواهان رسیدگی به مشکلات خود شده بودند. به گفته حمید رضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران، دولت باید هزینه نانوایی‌ها را مطابق با درآمد آنها در نظر بگیرد و نرخی برای نان تعیین کند که برای نانوایی‌ها صرفه اقتصادی داشته باشد. رئیس اتاق اصناف تهران پیشنهاد کرده قیمت نان آزاد شود و یارانه آن مستقیماً به مصرف کننده پرداخت شود.
سپاسگزارم بابک غفوری آذر. شنیدید تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو.
به ساعت 14 گوش میکنید.
شامگاه چهارشنبه و دو روز پیش از دیدار نمایندگان کشورهای اروپایی و ایران، معاون حقوقی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد که یک تیم فنی از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در آینده نزدیک به تهران سفر خواهد کرد. همزمان با این تحولات، مقامات ایران و آمریکا هنوز برای از سرگیری مذاکرات هسته‌ای اعلام آمادگی نکردند و معلوم نیست این گفتگوهای احتمالی چه زمان و در چه چارچوبی برگزار خواهد شد. جمشید زند گزارش می‌دهد.
کاظم غریب‌آبادی، معاون امور حقوقی و بین‌الملل وزارت خارجه، اعلام کرده است که ایران با سفر یک تیم فنی از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران در دو سه هفته آینده موافقت کرده است. به گفته آقای غریب‌آبادی، این تیم برای بحث در مورد چگونگی همکاری‌های آینده ایران با آژانس به تهران می‌رود، اما بازدیدی از تأسیسات هسته‌ای ایران انجام نخواهد شد. به گفته او، در شرایط فعلی نحوه اجرای تعهدات نیازمند گفتگوهای جدید با آژانس است. پس از تصویب قانون تعلیق همکاری‌های ایران با آژانس و ابلاغ آن به رئیس جمهور، بازرسان آژانس تهران را ترک کردند و نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران تقریبا متوقف شد. یکی از شرایط آمریکا و اروپا برای پایان دادن به بحران هسته‌ای ایران و جلوگیری از جنگ دیگری با اسرائیل یا آمریکا، ورود بازرسان آژانس به ایران و همکاری کامل و شفاف تهران با این نهاد سازمان ملل برای راستی آزمایی و نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی است. از سوی دیگر، قرار است روز جمعه نمایندگان فرانسه، آلمان و بریتانیا، شرکای اروپایی برجام، با هیئت جمهوری اسلامی به ریاست مجید تختروانچی، معاون سیاسی وزارت خارجه، دیدار و گفتگو کنند. در این نشست که در استانبول برگزار خواهد شد، مذاکرات هسته‌ای با آمریکا و فعالسازی مکانیزم ماشه از طرف شرکای اروپایی برجام به بحث گذاشته خواهد شد. پیشتر گزارش‌هایی درباره احتمال تعلیق مهلت فعالسازی این مکانیزم از طرف کشورهای اروپایی در صورت پیشرفت در مذاکرات با ایران منتشر شده است. مهلت تعیین شده برای فعالسازی مکانیزم ماشه که تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را دوباره احیا می‌کند، 9 شهریور است، ولی شرکای اروپایی برجام می‌توانند این مهلت را تمدید کنند. ایران تهدید کرده که در صورت حرکت اروپا به سمت فعالسازی مکانیزم ماشه، تهران هم خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا MPT را در دستور کار خود قرار خواهد داد. از سوی دیگر، گرچه واشنگتن و تهران می‌گویند که تماس بین دو کشور همچنان ادامه دارد، اما در یکی دو هفته اخیر مقامات هر دو کشور تأیید کردند که به رغم خوشبینی‌های گذشته، دور جدیدی از مذاکرات بین ایران و آمریکا برنامه‌ریزی نشده و طرفین هنوز شرایط یکدیگر را نپذیرفته‌اند. آمریکا خواستار توقف کامل غنی‌سازی اورانیوم در ایران است و تهران هم می‌گوید واشنگتن باید تضمین بدهد که حمله نظامی دیگری به ایران صورت نخواهد گرفت.
جمشید زند گزارش می‌داد. در این گزارش هم اشاره شد که معاون وزیر خارجه ایران اعلام کرده که تهران با سفر تیم فنی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران در هفته‌های آینده موافقت کرده. به گفته کاظم غریب‌آبادی، در این سفر یک تیم فنی از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران حضور خواهند داشت و قرار نیست بازدیدی از سایت‌های هسته‌ای صورت بگیره. اما سفر تیم فنی آژانس به ایران بدون بازدید از سایت ها چه اهدافی رو دنبال میکنه؟ آیا این نشانه ای از اعتماد سازیه یا صرفاً یک تاکتیک سیاسی از سوی تهران؟ پیشتر گفتگویی داشتم با مهران مصطفوی، کارشناس روابط بین الملل ساکن پاریس، و از او در این باره پرسیدم.
از اونجایی که اروپا تهدید کرده مکانیزم ماشه رو راه خواهد انداخت، جمهوری اسلامی مجبور شده واکنش نشون بده و بگوید که با سازمان بین المللی انرژی اتمی دوباره رابطه گرفته و بازرسان تا چند هفته دیگه به ایران خواهند اومد. در اصل این تصمیم ایران نتیجه فشارهایی است که اروپایی ها آوردن، برای اینکه مستمسک اروپایی ها این بود که آژانس دیگه اجازه نداره در ایران بازرسی کنه و این یک عامل بسیار مهمه و باید مکانیزم ماشه رو دوباره راه انداخت. حال جمهوری اسلامی گفته که تا چند هفته دیگه اونها میان، البته سایت ها رو بازرسی نمی کنن، ولی این از نظر فنی درست به نظر می رسه، برای که یک پروتکل باید با هم بنویسند و توافق کنند برای بازدید بعدی از سایت ها به علت بمباران سایت های نتنز، اصفهان و فردو. عملا همینطوری نمیشه اونجا رفت و به خاطر مسائل امنیتی باید یک پروتکل توافقی انجام بگیره و احتمالاً دعوت از این نمایندگان بازرس ها برای همین نوشتن پروتکلی است که بازدید اونجا رو کادرش رو مشخص کنه.
فکر میکنی که در نهایت جمهوری اسلامی تن بده به بازرسی بازرسان آژانس از سایت های هسته ای؟ چون اون چه که در این مدت پس از جنگ 12 روز ازش صحبت میشه و به ابهام هسته ای معروف شده، به نظر میرسه که برگ برنده مهم جمهوری اسلامی باشه.
ابهام هسته ای رو نمیتونه در دراز مدت انجام بده، برای اینکه این ابهام و اجازه ندادن به حضور بازرسان معنی این رو میده که جمهوری اسلامی داره میره سمت سوی ساختن بمب. حتی اگر این کار نکنه این معنی رو میده و این نه تنها باعث تنش بیشتر با آمریکا و اروپا میشه، بلکه همسایگان ایران مثل عربستان و ترکیه نیز از این تصمیم ایران نگرانی ابراز خواهند کرد و مشکلات دیپلماتیک ایران و ایزوله شدن ایران بسیار بیشتر میشه. کاری که آقای عراقچی فعلا داره انجام میده این هست که در مذاکرات رو باز نگه داره و بگوید که ما به این سمت سو نمیخوایم بریم، هرچند که اقلیتی در حاکمیت ایران هستن که خواستار رفتن به سمت سوی ساختن بمب هستن، بلی که از دید اونها گمان میکنن که بمب باعث بازدارندگی میشه و کشورهای خارجی نخواهند توانست به ایران حمله بکنند.
و آقای غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی درباره الگوی جدیدی صحبت کرده که باید در روابط میان آژانس و تهران دربارش گفتگو بشه. این الگوی جدید به نظر شما چه میتونه باشه؟
من دقیقاً متوجه این پیشنهاد آقای غریب‌آبادی نیستم، ولی اونها میخوان به آژانس بفهمونن که آژانس حق نداره مدارک و اسنادی که مربوط به ایران هستن در اختیار کشورهای دیگه بذاره و میخوان به آژانس بفهمونن که رفتار آقای گروسی باعث شده که اسرائیل به ایران حمله بکنه و هدف اونها فشار آوردن به روی آقای گروسی است و حتی اینکه حضور آقای گروسی رو ممکنه در ایران اصلا نپذیرن. حال این صحبت ها همش مال کوتاه مدت هستش، ممکنه این رفتار جمهوری اسلامی در دراز مدت تغییر بکنه.
و روزنامه وال استریت ژورنال از تعویق مشروط فعال شدن مکانیزم ماشه خبر داده و شروطی رو هم مطرح کرده، از جمله از سرگیری مذاکرات تهران و واشنگتن و همکاری با آژانس انرژی اتمی. به نظرتون این اهرام فشار مکانیزم ماشه میتونه تهران و واشنگتن رو بر سر میز مذاکره بنشونه؟
من فکر نکنم که مکانیزم ماشه تغییر بزرگی در وضعیت اقتصادی ایران بده، برای اینکه تحریم هایی که صورت گرفته همه از سوی امریکا هستند و اروپایی ها خارج از تحریم های امریکا نمی توانند عمل کنند و با اقتصاد ایران تعامل داشته باشند، خصوصا که وضعیت با چین و روسیه هم می تونه مثل قبل ادامه پیدا بکنه. بیشتر جنبه روانی داره این مسئله کشیدن ماشه و جمهوری اسلامی داره سعی می کنه که جلوی این کار رو بگیره و از اروپایی ها میخواد استفاده کنه و از یک امر مهم میخواد استفاده کنه که بسیار اساسی است، این که آمریکا گفته ایران حق نداره غنی‌سازی بکنه، جمهوری اسلامی میخواد تن بده به خواسته های اروپایی ها و اروپایی ها بپذیرن که جمهوری اسلامی حق داره طبق قوانین بین المللی غنی‌سازی اورانیوم رو انجام بده و از این طریق بین اروپا و آمریکا اختلاف بندازن و بتوانن قدرت مانور خودشون رو بیشتر بکنن.
و روز جمعه مذاکره جمهوری اسلامی با سه کشور اروپایی در استانبول برگزار میشه. آقای غریب‌آبادی هم گفته و تاکید کرده که اروپایی ها نباید مواضعشون رو با آمریکایی ها هماهنگ بکنن. این مذاکرات رو چگونه ارزیابی میکنید؟ آیا اروپا میتونه نقش مستقلی از آمریکا ایفا کنه؟
اروپا نمیتواند از ایران بخواد که اصلا غنی‌سازی نکنه، برای اینکه همین خواست خلاف NPT و خلاف خواسته های آژانس هستش. از این رو اگر ایران هشدار داده که اروپا نباید مواضع خودش رو با مواضع امریکا یکسان بکنه، درباره همین امر غنی سازی است که آمریکایی ها میگن ایران باید کاملا غنی سازی رو کنار بگذاره. به نظر من اروپایی ها روی خطی که امریکایی ها ترسیم کردن نخواهند رفت. من در پایان میخوام اشاره بکنم که این بازی غنی سازی جمهوری اسلامی که صدها میلیارد بر اقتصاد ما هزینه وارد کرده متاسفانه هنوز ادامه داره. غنی سازی که به هیچ کاری در داخل کشور نمیاد، حتی یک گرم اورانیوم غنی شده در این 15 سال اخیر ازش استفاده نشده و نخواهد شد تا 10 سال آینده، و این بسیار مایه تأسفه که اینها برای حفظ حاکمیت خودشون از این مسئله اینطور استفاده میکنه.
مهران مصطفی بود، تحلیلگر روابط بین الملل ساکن پاریس.
ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. این شماره ماست، 20420-72-59-70000.
همزمان با عبور دمای هوا در شهرهای ایران از 40 درجه سانتیگراد، قطع آب و برق، صدای اعتراض بسیاری بلند شده و میگویند که در گرمای طاقت فرسای تابستان بحران آب و انرژی زندگی روزمره را مختل کرده. در این رابطه بیشتر بشنویم از فرشته قاضی.
همزمان با عبور دما در شهرهای ایران از 40 درجه سانتیگراد، قطع آب و برق صدای اعتراض بسیاری را بلند کرده که میگویند در گرمای طاقت فرسای تابستان بحران آب و انرژی زندگی روزمره را مختل کرده است. دولت ایران برای مدیریت مصرف آب و برق برای چندین استان تعطیلی اعلام کرده. در شماری از استانها هم ادارات یا ساعات کاری خود را کاهش دادند یا دورکاری می‌کنند. مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب گفته بیشتر استانهای ایران با تنش آبی مواجهند. پرتو فرابنفش در تهران به حد خطرناک رسیده و از شهروندان خواسته شده در ساعت‌های اوج گرما در خانه بمانند. عیسی بزرگزاده، سخنگوی صنعت آب ایران، در یک نشست خبری اعلام کرده که 50 شهر در 24 استان کشور، یعنی جمعیتی حدود 20 میلیون نفر، دچار تنش آبی هستند. به گفته او دو استان تهران و البرز در صدر فهرست تنش آبی قرار دارند. قطعی آب داستان تازه‌ای نیست. هر سال با گرم شدن هوا موزل قطعی آب به صورت موقت گریبان شهروندان را می‌گیرد، اما امسال شرایط وخیم‌تر شده. قطعی همزمان آب و برق در تهران و برخی از مناطق کشور به نوشته کاربران در شبکه‌های اجتماعی زندگی آنها را به جهنم تبدیل کرده است. مجتبی حسینی، روزنامه‌نگار در شبکه اجتماعی ایکس.
قول داده بودن آب و برق مجانی شه. خب راست گفته بودن، فقط ما نفهمیده بودیم منظورشون اینه که یه روزی انقدر قطع میشن که دیگه پولی براشون نمیدی.
با این حال آبفا، شرکت آب و فاضلاب تهران، هر گونه قطعی آب در تهران را رد کرده و عنوان کرده که تنها فشار آب کاهش یافته است. از گفتگوی یکی از مسئولان آبفا با صدا و سیمای جمهوری اسلامی:
به هیچ عنوان ما قطعی آب برنامه‌ریزی شده نداریم. منتها یک موضوع بسیار مهم، با افزایش هر یک درجه دما بیشتر از 40 درجه بین 2-5% در حالت عادی میزان مصرف آب افزایش پیدا میکنه. بنابراین شاهد این خواهیم بود که در روزهای پیک مصرف اگر مصرف کننده به همون روال قبل ادامه بده، شاهد افت فشار باشیم. کاهش 20%
در منازل مشاهده میشه قطعی آب نیست،
افت فشار هست. خیر، قطعی آب هیچ عنوان در برنامه وزارت نیرو قرار نداره. ما سعی میکنیم با مدیریت فشار آب و اینکه حداقل طبقه اول آبدار باشه کنترل و مدیریت بکنیم، حفظ بکنیم ذخایر آبی موجود رو. متقاطعا نیازمند توجه مردم صرفه‌جویی حداقل 20% در بحث مصرف هست.
مردم اما چیز دیگری میگویند، مشخصا قطعی آب رخ داده است. مریم شکرانی، روزنامه‌نگار در تهران، در شبکه اجتماعی ایکس.
از دیشب ساعت 10 تا امروز ساعت 9:30 صبح آب خونه ما قطع شده. طبقات پایین‌تر ساختمون با فشار کمتر آب دارند، اما طبقات بالاتر حتی با وجود نصب پمپ فشار آب ندارند. بعد برای اینکه زهر خبر را بگیرن، اصرار دارند بنویسیم جیره بندی آب وجود نداره. از ساعت 10 هم برق قطع میشه.
و حسین بابایی، یکی از کاربران شبکه اجتماعی ایکس،
بی صدا و یواشکی شروع کردم به قطع آب در مناطق مختلف. بعضیا در طول روز و بعضی جاها شبانه قطع میشه. تهیه پمپ و مخزن هم برای همه امکان پذیر نیست، مخصوصا اگه مستأجر باشی. البته این هم صرفاً یه راهکار موقتیه، برای اینکه حکومت تقصیرها رو بندازه گردن مردم که کمترین سهم مصرف رو دارن.
اشاره او به سخنان محسن اردکانی، مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران است که در برنامه‌ای تلویزیونی گفته به دلیل کاهش فشار آب طبقات دوم به بالا را نمی‌توان تأمین کرد و این افراد باید مخزن و پمپ خریداری کنند. مهدی پیرهادی، رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر تهران، اما تحمیل هزینه خرید مخزن و پمپ آب به شهروندان به دلیل کمی فشار آب را ناعادلانه و اکتفا به صدور هشدار برای مدیریت آب را ناکافی دانسته است. همزمان کاربران شبکه‌های اجتماعی می‌گویند که مسئولان راهکاری جز توصیه شهروندان برای کاهش مصرف آب ندارند. تقلیل دادن قطعی آب تنها به مردم و فرهنگ مصرف آنها منابع و فرصت‌های مواجهه با مسئله را به انحراف می‌کشاند. محمد صادق جنان‌صفت، روزنامه‌نگار اقتصادی در روزنامه جهان صنعت، نوشته است که اگر با همان دست فرمان پیشین به راه خود ادامه دهیم، باقی‌مانده آب‌های در دسترس هم هدر می‌رود.
مدیران اقتصادی و سیاسی کشور این روزها بدون اینکه بدانند یا بخواهند بدانند که چرا تعادل چرخه آب در ایران به هم خورده و بدون اینکه توجه کنند سهم آب مصرفی خانواده‌ها نسبت به کشاورزی و نیز صنعت سهم اندکی است، از هراس اوجگیری نارضایتی شهروندان بیشترین حرفشان این است که شهروندان آب کمتری مصرف کنند، که البته توصیه خوبی است، اما با ترساندن و اندرز اتفاق نمی افتد.
مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، بحران فعلی آب را ناشی از تصمیمات اشتباه گذشته خوانده و گفته که ذخایر آبی در حال پایان یافتن است. آقای پزشکیان گفته هیچ مجوزی نباید برای برنامه‌های توسعه‌ای در فلات مرکزی ایران صادر شود و ایجاد عرصه‌های جدید زراعی در مناطق فاقد آب کافی باید متوقف شود.
خب، گزارش فرشته قاضی رو شنیدید در رابطه با بحران آب در ایران که فراتر از یک معضل زیست محیطی به تهدیدی چند وجهی برای اقتصاد، امنیت و ثبات اجتماعی کشور تبدیل شده. در سایه تحریم‌ها، فساد ساختاری و ناکارآمدی مدیران اجرایی، این بحران نه تنها به تخریب زیرساخت‌ها، فروپاشی کشاورزی و مهاجرت اقلیمی گسترده دامن زده، بلکه امنیت غذایی شهروندان در کشور رو هم در معرض خطر قرار داده. در همین زمینه ارزیابی احمد علوی، اقتصاددان ساکن سوئد، رو جویا شدیم.
بحران آب و ناامنی در دسترسی به آب مادر تمامی بحران‌ها و ناامنی در سایر عرصه‌ها است، هم از عرصه اقتصادی مثل بحران در عرصه کشاورزی یا صنعتی یا تمامی بخش‌های اقتصادی که وابسته هستند به این دو بخش. طبیعی است که با گسترش این بحران و عدم امنیت در اون، ناامنی خودش رو گسترش میده به سایر جنبه‌های زندگی اجتماعی. نخستین تنگنایی که در اینجا قابل پیش بینی است دسترسی به غذا و از بین رفتن امنیت و ایمنی غذایی از سوی شهروندانه. منتها مسئله به همینجا متوقف نمیشه. انتظار میره که دسترسی به آب وقتی محدود میشه، از اونجایی که آب به هر حال یک کالایی است که در دسترس مردم نیست، تنش برای دسترسی به اون میان شهروندان، رقابت برای دسترسی به اون میان استانها و شهرها افزایش پیدا بکنه و این طبیعی است که میانجامه به نوعی تنش میان شهرها و بین محلات یا خانوارها، و به دنبال اون میشه انتظار داشت که امنیت اجتماعی هم زیر سوال بره به این معنا که وقتی تنش بر سر یک کالای کمیاب افزایش پیدا میکنه، رقابت و دسترسی به اون محدوده، تنش به وجود میاد. حالا این تنش در عرصه اجتماعی وقتی گسترش پیدا بکنه، به ناامنی کشیده بشه، طبیعی است که پیامدهای اون در به عرصه سیاسی هم سرریز میکنه. ابتداعا طبیعی است که سرمایه اجتماعی حاکمیت فرو میریزه، از اون جهت که حاکمیت به عنوان مسئول مدیریت به اصطلاح منابع آبی و دسترسی به آب، ناتوانی خودش رو به عرصه نمایش میگذاره و به دنبال اون حاکمیت از سایر جنبه های اینکه کارهای خودش باز میمانه. چرا؟ برای اینکه شرط فعال بودن و مؤثر بودن حاکمیت در عرصه های گوناگون همین سرمایه اعتماد اجتماعی است. بنابراین با بحرانی شدن اوضاع آب، بحران به سایر عرصه های زندگی میانجامه و ناامنی در عرصه دستیابی به آب میانجامه به تنش‌های اجتماعی و تنش‌های امنیتی و سیاسی.
احمد علوی بود، اقتصاددان ساکن سوئد، در رابطه با بحران آب در ایران. واقعا گرمای طاقت فرسای تابستان امسال شهروندان ایرانی رو کلافه کرده. همونطور که اشاره شد، منابع آبی هم جوابگوی نیاز این تابستان داغ نیست. دولت با راهکار افت فشار عمدی آب برای آبرسانی بیشتر به جنگ تنش آبی تابستان 1404 رفته. با این حال قطع شدن آب در بسیاری از مناطق ایران به امری روزمره تبدیل شده. شهرام ابراهیمی در گزارشی از تصمیم‌های کوچک برای اتفاقی به نام تشنه نماندن در تابستان داغ امسال برامون میگه.
راه حل‌های بزرگ از دل تصمیم‌های کوچک روزمره بیرون می‌آیند، مثل آب خوردن که این روزها سخت و کمیاب شده، اما با یک تصمیم کوچک میتوان کار بزرگی کرد به وسعت سیراب کردن یک سرزمین. صرفه‌جویی یک واژه پرکاربرد و دم دستی که بسیاری هم کلیشه‌ای شده، اما باور کنید با همین صرفه‌جویی از خانه خودمان، از آشپزخانه تا حمام، از حیاط تا باغچه میتوان کاری کرد کارستان. در آشپزخانه عادت‌های کوچک میتوانند تفاوت‌های بزرگی را رقم بزنند. اگر ماشین ظرفشویی دارید، آن را تنها زمانی روشن کنید که کاملا پر باشد. برای شستشوی دستی، ظرف‌ها را در سینک پر از آب و مایع بخیسانید و بعد آبکشی کنید. میوه و سبزی را هم بهتر است در یک کاسه آب بشویید، نه زیر شیر باز. برای نوشیدن آب خنک، به جای باز گذاشتن شیر آب، همیشه یک پارچه یا بطری آب در یخچال بگذارید. در حمام و سرویس بهداشتی، هر دقیقه صرف جویی 100 لیتر در ماه معنا پیدا می‌کند. دوش‌های کوتاه و 5 دقیقه‌ای را امتحان کنید. هنگام شامپو و صابون زدن یا اصلاح، شیر آب را ببندید. در سرویس بهداشتی از فلاش تانک‌های دو حالته یا کم مصرف استفاده کنید و یادتان باشد توالت سطل زباله نیست. ریختن دستمال یا زباله‌های کوچک در آن یعنی مصرف بی‌دلیل آب برای آبکشی بیشتر. مسواک زدن را هم با یک لیوان آب انجام دهید، ساده، بهداشتی و مقرون به صرفه. ماشین لباسشویی هم نیاز به توجه دارد. روشن کردن آن فقط وقتی که پر باشد میتواند هر نوبت 10 لیتر آب صرف جویی کند. برای آبیاری گیاهان، زمان و نحوه آبیاری مهم است. صبح زود یا غروب زمانی است که تبخیر آب کمتر و جذب ریشه بیشتر است. استفاده از روش آبیاری قطره‌ای راهی هوشمندانه برای کاهش مصرف آب و رساندن مستقیم آن به ریشه گیاهان است. اگر اهل نظافت حیاط یا شستن ماشین هستید، یک سطل آب جایگزین مناسبی برای شلنگ است. شلنگ هر دقیقه تا 20 لیتر آب مصرف می کند، در حالی که با چند سطل آب همان کار را بدون این حجم از هدر رفته آب می شود انجام داد. نشتی ها هم دشمنان پنهانند. چکه کوچک یک شیر آب می تواند در یک ماه چند صد لیتر آب را به هدر دهد. پس بررسی و تعمیر منظم شیرها، فلاشتانکا و لوله ها را پشت گوش نیندازید. فرزندان ما هم می توانند همپیمان ما در این مسیر باشند. با آموزش ساده درباره اهمیت صرفه‌جویی و بازی های کوچکی که در خانه طراحی می کنیم، می توانیم از آنها نگهبان آب بسازیم. و در پایان نگاهی دوباره به آبهایی بیاندازیم که به سادگی دور می ریزیم. مثلا آبی که برای شستن میره استفاده شده می تواند به گلدانها برسد. همین تغییرات کوچک گاهی پیامدهای بزرگی دارند.
شهرام ابراهیمی گزارش می داد.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
خب همچنان شنونده ساعت 14 هستید. تا ثانیه‌های دیگه بابک غفوری‌زر با شما خواهد بود تا مروری داشته باشه بر تازه ترین خبرهای ایران و جهان. در بخش دوم براتون از نامه مصطفی تایزاده از زندان اوین خواهیم گفت و سری هم به غزه و کرانه باختری خواهیم زد. بابک
وقت بخیر. دوباره پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا و فرماندهی مرکزی این کشور سنتکام گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های ایران درباره تغییر مسیر یک ناوشکن آمریکایی در دریای عمان به دنبال مداخله نیروهای نظامی ایران را رد کردند. سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید ایران در جریان جنگ 12 روزه با اسرائیل از مهمات خوشه‌ای منع شده علیه اسرائیل استفاده کرد و این اقدام جان غیر نظامیان را به خطر انداخت. معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه از موافقت ایران با سفر یک تیم فنی از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به این کشور خبر داد تا در هفته‌های آینده درباره به گفته این مقام یک سازوکار جدید در مورد روابط بین آژانس و تهران گفتگو کنند. امروز سقوط یک هواپیمای مسافربری روسیه در شرق منطقه آمور منجر به کشته شدن همه 50 مسافر و خدمه آن شد. پارلمان اسرائیل شامگاه چهارشنبه حمایت از طرح انضمام کرانه باختری به خاک اسرائیل را با اکثریت 71 نماینده از مجموع 120 نماینده تصویب کرد. این مصوبه پارلمان اسرائیل قانون لازم الاجرا نیست، بلکه اعلام موضع محسوب می شود. استیو ویتکاف، فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا، امروز پنجشنبه با ران درمر وزیر امور استراتژیک اسرائیل و مقام‌های قطری برای از سرگیری مذاکرات آتش‌بس غزه در شهر روم ایتالیا دیدار و گفتگو می‌کند. روز پنجشنبه دفتر نخست وزیری اسرائیل اعلام کرد که در حال بررسی پاسخ گروه افراطی حماس به طرح آتش‌بس 60 روزه است. رئیس اتاق اصناف تهران از قطع سهمیه 135 نانوایی ایران به دلیل گرانفروشی خبر داده است. پیش از این نانوایان تهران و دیگر شهرها از عدم توازن بین قیمت‌های تعیین شده از طرف دولت و هزینه‌های مستقیم و غیر مستقیم تولید نان انتقاد کرده و خواهان رسیدگی به مشکلات خود شده بودند. رئیس اتاق اصناف تهران پیشنهاد کرده قیمت نان آزاد شود و یارانه آن مستقیماً به مصرف کننده پرداخت شود. دولت آمریکا با فروش تسلیحات و تجهیزات نظامی به اوکراین به ارزش 322 میلیون دلار موافقت کرد. به گفته ی آژانس همکاری‌های امنیت دفاعی آمریکا این تسلیحات شامل تجهیزات پدافند هوایی و خودروهای رزمی است. چند هفته پیش آمریکا ارسال برخی از تسلیحات به اوکراین را به حالت تعلیق درآورد که با انتقادهای شدیدی از طرف نمایندگان کنگره روبرو شد. یک نگهبان امنیتی سابق وزارت سفارت آمریکا در نروژ به ظن جاسوسی برای روسیه و ایران رسما متهم شد. این مرد نروژی که هویتش فاش نشده ماه نوامبر گذشته به اتهام آسیب رساندن به امنیت ملی دستگیر شده بود.
سپاسگزارم ازت بابک غفوری‌آذر.
شنونده ساعت 14 هستید.
مصطفی تاج‌زاده زندانی سیاسی در نامه‌ای از زندان اوین خطاب به رهبر جمهوری اسلامی خواستار پذیرش تغییرات بنیادین از جمله تشکیل مجلس مؤسسان و برگزاری انتخابات آزاد یا کنارگیری او شده. او هشدار داده که مقاومت در برابر خواست ملت هزینه‌های تحولات را افزایش داده و خطر سوء استفاده بیگانگان را تقویت می‌کند. این اظهارات در حالی است که موج درخواست‌ها برای رفراندوم از سوی چهره‌هایی مانند میرحسین موسوی و دیگر فعالان سیاسی و مدنی در ایران بالا گرفته. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگوی با حمید آصفی فعال سیاسی در تهران درباره اهمیت و نکات مهم بیانیه مصطفی تاج‌زاده پرسیده.
ببینید ما در مقطع این 12 روزه جنگ خوب بسیاری از فعالین مدنی و سیاسی و نیروهای گذارطلب به خاطر شرایط جنگی یک مقدار شاید لازم بود فتیله فعالیت ها رو بکشن. خب این قضیه تمام شده و الان ما با بحران‌های بزرگ سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و اینکه هنوز شبه جنگ بر سر کشوره. بنابراین دیگه سکوت جایز نبود و خود آقای میرحسین موسوی هم که اون بیانیه رفراندوم رو داد به نوعی به هر حال توی برخی از نیروهای رادیکال که سابقه اصلاح طلبی دارن ولی دیگه از اون اصلاح طلبی رو فرکست عبور کردن و به گذار رسیدن یک نوع قدنما بوده، یک نوع مرجعیت و عملیاتی آقای مهندس میرحسین موسوی داره و همین اعتبار خب اعلامیه حمایت هم صادر میشه قریب بالای 800 نفر از فعالین سیاسی که آقای تاج‌زاده هم هست جزوش و الان میبینید شما آقای تاج‌زاده با صراحت لهجه و صراحتی که در اعلام مواضع سیاسی خودش داره میاد این رو مطرح میکنه که یا باید رهبری استعفا بده یا راه رو باز بکنه به هر حال برای اون تغییرات ساختاری رفراندوم و مجلس مؤسسان و تأسیس قانون اساسی. در غیر این صورت به هر حال دور و زود دارد ولی هزینه های سنگینی بر مردم تحمل میشه اگر آقای خامنه ای و کلن ساختار نخواد دست به عقب نشینی بزنید. به نظر من این کاری که آقای تاج‌زاده کرد و موضعی که اعلام کرده موضوع کاملا به موقع و زمان سنج بوده.
آقای آصفی، آقای تاج‌زاده دو گزینه پیش روی رهبر جمهوری اسلامی گذاشته، همونطور که خودتون اشاره کردید، تمکین به خواست ملت یا استعفا. اگر هیچ یک از این گزینه ها محقق نشه به نظر شما چه راهکار سوم دیگه‌ای برای جنبش مدنی در ایران وجود داره که جنبه عملی و اجرایی داشته باشه با هزینه های کم؟
خب جامعه ثابت کرده، جامعه ایران، که واقعا مبارزاتش خشونت پرهیزه و نمیره به سمت جایی که کشور رو بکشونه به جنگ داخلی. هر کاری هم که افادیان حکومتی هم کردن باز اون جنبش، این جنبش ها، این جامعه مدنی اون مسیر مسالمت آمیز رو کنار نذاشتن با هوشیاری خیلی خوب. قطعا اگه این دفعه کار نکنه آقای خامنه ای و کلن ساختار جمهوری اسلامی، تشدید مطالبات و تشدید مبارزات مدنی و برکشیدن جنبش های اجتماعی که گره میخوره به جنبش های مطالباتی و مطالبات سنفی و مسائل مختلفی که هست، یعنی یک رنگین کمانی از جنبش های اجتماعی داره خودشو آماده میکنه که اون فشار و اون به هر حال اون یاشته یه اون عبر جنبش رو به وجود داره. بحث رفراندوم یک نقش مغناطیس سیاسی داره که اونایی که دنبال مطالبات سنفی هستن، اونایی که دنبال مطالبات حقوق بشری، محیط زیستی، اقتصادی، جنبش‌های کارگری، جنبش‌های معلمان و و بازنشستگان، نهایتاً یک دال مرکزی پیدا می‌کنه تحت عنوان رفراندوم و اونجاست که به هر حال این تناکشی سیاسی بین جامعه و بین حکومت ادامه خواهد داشت تا یک جا این توازن رو قوا بشکنه. ولی متاسفانه فشارهای اقتصادی و لطماتی که به کشور میخوره اگر این عقب نشینی رو حکومت داوطلبانه نکنه مسلماً کشور آسیب هم میبینه.
آقای آصفی، مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی هم خواهان گفتگو با اپوزیسیون شده، اگرچه او مشخص نکرده که کدوم اپوزیسیون، اما میبینیم که او در این مدت یک سالی که سکان قوه مجریه رو در دست داشته نتونسته موجبات آزادی زندانیان سیاسی رو دست کم فراهم کنه. در هفته‌های گذشته هم برخی دیگر از مقامات جمهوری اسلامی از جمله علی اکبر ولایتی از تساهل و تسامح در سیاست‌های نظام سخن گفتند. آیا واقعاً این خواسته‌ها رو میشه باور کرد یا نوعی سخن درمانی است که در این مقطع زمانی برخی از مقامات حاکم در نظام جمهوری اسلامی دارن تجویز می‌کنند؟
ببینید آقای ولایتی تقریبا میشه گفت روغن ریخته نزد امامزاده داره میکنه. ایشون احتمال قدی من فکر میکنم این برداشت خودم اینه بینید آزادی حجابه لغو قوانین صورت نمیگیره، همین وضعیتی که الان این لاهیه حالت فعالیت داره احتمالا دیگه با توجه به این که میگم 12 روزه ای که گذشت جامعه دیگه به اون به دوره قبل از جنگ برمیگرده. به نظر من جمهوری اسلامی هم میگه لذا این آزادی و این هیته و این دولت شهر موازی که خانم ها برای خودشون درست کردن که پس زدن ایدئولوژی مذهبی رو، پس زدن قوانین سختگیرانه، سخت گرانه رو و دارن با یک زیت جدیدی خودشونو تمرین میکنن، زندگی میکنن. بنابراین این که حالا آقای ولایتی بیاد بگه ما دیگه بخاطر اینکه مردم مثلا ذرفن سلام اسرائیل و غیرزاله ما بیم یه امتیازاتی به مردم بدیم، روغن ریخته نزد امام دادن. در رابطه با آقای پزشکیان هم مشخص واقعا نیست ایشون منظورش از اپوزیسیون کیه، یا منظور همین اصلاح طلبان کلاسیک به اصطلاح دولت محور هست که این در رو جوان از دوره آقای خاتمی بودی تا الان. اگر منظور نه طیف رادیکال مثل نیروحسین موسوی هست، پایزاده هست، آقای قبیانی هست، دکتر سعید مدنی هست، خب اینا تو زندانن. با کی میخوان بره مثلا اینکه ما استفاده بکنیم؟ اینا روزنگشاها تیم خودش هستن، اون چیزی ظرفیت داشتن ارائه دادن. اصلاح طلبانی که به هر حال در کماری قدرت هستن ولی حامی آقای پزشکیان بودن در انتخابات، اینا هم هر اون چی که تلاش و بقوله برای ایده و چیز داشتن انجام دادن و چیزی الان یعنی با این روی کرد اگر نگاه کنه اصلا یعنی روزنه گشا و اصلاح طلبان کلاسیک مشکل که این کشور بازی میشه گره و بحران ها هم میشه.
آقای آصفی، به هر حال رهبر جمهوری اسلامی تا کنون به هیچ یک از این خواسته هایی که از سوی فعالان مدنی و سیاسی مطرح شده پاسخ نداده، واکنشی نشون نداده. در صورت پاسخ احتمالی مثبت او به این دست مطالبات، آیا این اتفاق زمینه ساز پایان عمر سیاسی رهبر جمهوری اسلامی خواهد بود؟
100% یعنی چه ایشون استعفا بده چه ایشون راه رو برای تغییرات ساختاری و تشکیل مجلس مطرح باشه، پایان عمر سیاسی ایشونه و عمر سیاسی چون دیگه رو به پایان شده باید ما فرضش کنیم. اگر هم حتی اینا رو قبول نکنه، عقب نشینی هم نکنه و نهایتاً جنبش اجتماعی بیاد این فشار رو تولید بکنه و عقب نشینی بشه، بازم همینه، هیچ فرقی نمی‌کنه. یعنی ما به یک سررسید تاریخی توی گردش تاریخی جامعه و حکومت رسیدیم که پروژه اسلام سیاسی، اسلام حکومتی، مذهب حکومتی، حاکمیت روحانیون این تمام شده و اون تبر تاریخی که یک نظام دموکراتیک و یک نظام مبتنی بر عدالت، قانون و اون چیزی که ما از انقلاب مشروطه جامعه دنبالش بودن اون محقق شده بعداً. ما به پایان عمر این گفتمان رسیدیم، گفتمانی که الان حاکمه.
حمیده آصفی بود، فعال سیاسی ساکن تهران. اما وزارت بهداشت در نوار غزه اعلام کرده که شمار افرادی که در اثر گرسنگی در این باریکه جان خود را از دست دادن به 113 تن رسیده. این در حالی است که تلاش‌ها برای آتش‌بس جنگی که 21 ماه از آغاز آن می‌گذرد و همچنین باز کردن کریدور انسانی برای رساندن کمک‌های بشردوستانه به غزه در جریان است. ایلیا جزائری و جزئیات بیشتر.
مذاکرات برای آتش بس در نوار غزه ادامه خواهد یافت. این را یک مقام مسئول اسرائیلی به سایت خبری آکسیوس پس از ارائه پاسخ گروه افراطی حماس به پیشنهاد آتش بس گفته است. پاسخی که بامداد پنجشنبه دوم مرداد به میانجیگران ارائه داده شد. کلیات پیشنهاد ارائه شده توسط استیو ویتکاف فرستاده آمریکا در امور خاورمیانه، خواستار آتش بس 60 روزه و آزادی تدریجی گروگان‌های اسیر در دست حماس در مقابل آزادی صدها فلسطینی از زندان‌های اسرائیل شده است. حماس از سوی آمریکا و اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود. هنوز جزئیات پاسخ این گروه مشخص نیست، اما آکسیوس به نقل از مقام مسئول اسرائیلی که نامش را فاش نکرده گزارش داده است موضع حماس در پاسخ اخیرش از مواضع سابقش بهتر است. این مقام اسرائیلی ادامه داد که پاسخ جدید حماس راه را برای ادامه مذاکرات هموار می‌کند. برای سومین هفته پیاپی هیئت‌های نمایندگی اسرائیل به حماس در دوحه پایتخت قطر در حال مذاکره غیر مستقیم با هدف رسیدن به توافقی برای آتش‌بس در جنگی هستند که حدود 21 ماه از زمان آغاز آن می‌گذرد. قرار است امروز استیو ویتکاف فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور خاورمیانه سفری به اروپا و سپس خاورمیانه آغاز کند، سفری که از روم پایتخت ایتالیا آغاز می‌شود. تام بروس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به خبرنگاران گفته است که هدف از این سفر پیشبرد تلاش‌های دیپلماتیک برای آتش‌بس در غزه و همچنین ایجاد کریدوری انسانی برای رسیدن کمک‌های بشردوستانه به غیر نظامیان در این باریکه است.
That we will come forward with another ceasefire as well as a humanitarian corridor for aid to flow that both sides have in fact agreed to this.
این در حالی است که وضعیت انسانی در غزه بیش از پیش وخیم گزارش می شود. بحران شدید گرسنگی، مرگ و میر افراد به ویژه کودکان در اثر گرسنگی و شلیک گلوله به سوی افرادی که برای دریافت غذا در نزدیکی مراکز توزیع کمک‌ها تجمع می‌کنند، گزارش‌هایی است که از غزه مخابره می‌شود. تدروس آدهانوم، مدیر کل سازمان بهداشت جهانی، تعداد غیرنظامیانی که در راه دریافت غذا در غزه جان خود را از دست داده‌اند، 1026 نفر اعلام کرد.
Imagine 1026 people have died while trying to feed themselves.
اکثر این حوادث در نزدیکی مراکز وابسته به بنیاد بشردوستانه غزه روی می‌دهد. نهادی که از سوی آمریکا و اسرائیل حمایت می‌شود و عملکردش با انتقاد شدید سازمان ملل متحد مواجه است. اسحاق هرتزوگ، رئیس جمهور اسرائیل، چهارشنبه در جریان بازدید از بخشی از نیروهای اسرائیلی که در غزه فعالیت می‌کنند، در این باره گفت:
ما اینجا طبق قوانین بین المللی عمل میکنیم. ما طبق قوانین بین المللی کمک های بشردوستانه را ارائه میدهیم. کسانی که برای خرابکاری در این فعالیت تلاش میکنند، حماس و اعضای آن هستند که علیه همه فعالیت میکنند. آنها مانع از آن میشوند تا نیروهای ما زیرساخت هایی که به ما و شهروندان ما آسیب میرساند را از میان ببرند.
ارتش اسرائیل، گفته‌های شاهدان عینی و گزارش رسانه‌ها مبنی بر اینکه نیروهایش به سوی فلسطینی‌های منتظر غذا اقدام به شلیک گلوله می‌کنند را رد می‌کند و می‌گوید اگر افرادی به نیروهای اسرائیلی نزدیک شوند، تیر هشدار شلیک می‌شود. شورای امنیت سازمان ملل چهارشنبه برای بررسی اوضاع انسانی در غزه تشکیل جلسه داد. در این جلسه باربارا وودوارد، نماینده دائم بریتانیا در سازمان ملل، از عملکرد اسرائیل به شدت انتقاد کرد.
سیستم کمک رسانی اسرائیل غیر انسانی، ناکارآمد، خطرناک و باعث بی‌ثباتی است. گزارش‌ها و تصاویر کودکانی که از گرسنگی می‌میرند بسیار وحشتناک است. ارتش اسرائیل تقریباً هر روز به غیر نظامیان ناامید فلسطینی شلیک می‌کند. حماس هم از این بی‌نظمی سوء استفاده می‌کند.
با وجود ادامه مذاکرات، هنوز دورنمایی برای پایان رنج‌های غیرنظامیان در غزه تصور نمی‌شود.
ایلیا جزائری گزارش می‌دهد در رابطه با بحران امدادرسانی و کمک رسانی در غزه. کنست اسرائیل روز چهارشنبه با 71 رأی موافق در برابر 13 رأی مخالف به طرحی برای الحاق کرانه باختری به این کشور رأی مثبت داد. این طرح الزام آور نیست و عمدتاً به عنوان یک حرکت نمادین عمل می‌کند که بر وضعیت قانونی کرانه باختری تأثیری نخواهد گذاشت، اما به ایجاد شتاب برای اقدامات احتمالی اسرائیل کمک خواهد کرد. گفتگوی داشتم با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اورشلیم، و از او درباره این مصوبه پرسیدم.
قبل از تعطیل شدن سه ماهه کنست، مجلس اسرائیل، گروهی از نمایندگان پارلمان از احزاب مختلف شامل حزب حاکم لیکود با حمایت برخی از احزاب راستگرا مانند حزب اسرائیل خانه ما به رهبری اویگدور لیبرمن طرحی رو ارائه کرده بودند که بیان کرانه باختری رو رسماً جزء خاک اسرائیل قرار بدن تا به گفته اونها مانع از تشکیل کشور مستقل فلسطین بشن. این طرح غیر از نمایندگان لیکود که به اون رأی دادن، تعداد دیگری از نمایندگان احزاب مختلف از جمله از حزب اقتدار یهودی به رهبری ایتمر بن‌گویر که وزیر امنیت داخلی اسرائیل و یک سیاستمدار راستگرای افراطی محسوب میشه، و البته اکثریت نمایندگان لیکود به اون رأی موافق دادن. در مجموع 71 تن با اون موافقت کردند و تنها 13 تن از نمایندگانی که در اون لحظه در نشست کنست حضور داشتن با اون مخالفت کردن. در واقع یک گام بلند دیگری برداشته شد برای احتمالات آتی، هرچند که این پیشنهاد هنوز قانون نیست و باید چند دور دیگر شور قانونی رو بگذرونه، و علاوه بر اون باید تبدیل به لایحه از سوی خود دولت بشه.
خب فعلا اون گونه که عنوان شده غیر الزام آور هست این مصوبه، پس هدف چه بوده از تصویب اون؟
ببینید، از زمان حمله گروه افراطی حماس به خاک اسرائیل در 15 مهر دو سال پیش، در واقع توجه رسانه‌های جهانی کمتر معطوف به رویدادهایی است که در کرانه باختری در جریان هست و تنش‌های شدیدی که میان ارتش اسرائیل و سازمان‌های امنیتی این کشور با باندهای مسلح فلسطینی در کرانه باختری در جریان هست. اسرائیل هم از نظر ارتش و هم تشکیلات امنیتی پا به پای جنگ غزه اقدامات بسیار سنگینی رو در کرانه باختری انجام داد تا مانع از سربرآوردن گروه حماس بشه و در واقع نهادهای امنیتی میگن که این یک مقدار آرامش نسبی این حدود 22 ماه اخیر هم ناشی از این اقدامات بوده. اما وضعیتی که در غزه رخ داد و اسرائیلی‌ها مرتب در این مورد بحث می‌کنند که اگر الیر شارون 20 سال پیش نوار غزه رو یک جانبه تخلیه نکرده بود چنین وضعی رخ نمی‌داد. الان میگن با توجه به این درس عبرت باید کاری کرد که کرانه باختری هم هرگز نتونه بخشی از یک کشور مستقل فلسطینی باشه.
و وضعیت در کرانه باختری چگونه است در شرایط فعلی؟ عملیات نظامی اسرائیل آیا در اون بخش ادامه داره؟
بله، بسیار گسترده. در همین روزهای اخیر اعلام کردند که یک باند بزرگ از شبه نظامیان حماس رو که گفتن در سطح رهبری این گروه‌های مسلح در کرانه باختری بودن بازداشت کردند. قبل از اون هم در برخی از شهرها ارتش حتی با استفاده از بولدوزر و برخی از تجهیزات بزرگ و به طور گسترده برای اولین بار با استفاده از پهپادها و حتی حمله نیروی هوایی اسرائیل از آسمان برخی از این باندها و افرادی رو که تحت تعقیب بودند شناسایی میکرد و با اونها برخورد میکرد، که البته در این جریان ویرانی هایی هم در کرانه باختری رخ داد و بسیاری از ساکنان کرانه باختری می گفتن که برخی از ویرانی هایی که در شماری از شهرها رخ داده کمتر از ویرانی های غزه نیست و نگران بودن که وضعیت مشابهی ایجاد بشه. در این شرایط باید گفت که نیروهای حکومت خودگردان فلسطینی کماکان به نوعی از همکاری با اسرائیل ادامه میدن، زیرا نمیخوان که کرانه باختری دچار وضعیتی بشه که بر غزه در واقع نازل شده.
شنیدید از فرنوش رام در رابطه با وضعیت فعلی کرانه باختری و تصویب الحاق کرانه باختری به اسرائیل، تصویبی غیر الزام آور از سوی کنست.
هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
مرگ در سکوت کامران یا هیرمان، شیر ایرانی در 12 سالگی که به عنوان نماد اصیل حیات وحش ایران از بریستول به خاک خود بازگشته بود، بسیاری از دوستداران حیات وحش را شوکه کرد. سازمان حفاظت محیط زیست ایران دلیل مرگ کامران یا هیرمان را کهولت سن عنوان کرده. ایمان معماریان، دامپزشک حیات وحش ساکن ایران، که پس از 8 سال تلاش بیوقفه این شیر ایرانی را به وطن نشاورد، در گفتگو با همکارم محمد زرقامی اعلام کرد که شیرها در اسارت معمولاً 16 تا 20 سال زندگی می‌کنند و پیری دلیل مرگ نیست.
کلاً هر موجود زنده‌ای به هر حال یه روزی می‌میره، این شکی توش نیست، ولی این که ما اعلام بکنیم کهولت سن یا پیری عامل مرگ، این به این دلیله که یا اطلاع نداریم یا اینکه میخوایم یه چیزی رو مخفی بکنیم. کهولت سن اگر وجود داشته باشه، حالا اگر بگیم که یه موجودی مسن هست میتونه باعث ضعف ارگان‌های مختلف بشه، باعث ضعف سیستم ایمنی بشه و در نهایت حالا یکی از ارگان‌ها فیل میشه یا چند تا ارگان از بین میره یا اینکه یه عفونتی، یه بیماری و یه مشکل دیگری باعث مرگ حیوان میشه، نه خود صرفاً پیری. حتی اگر که ما پیر فرض بکنیم که خب توی این کیس خاص نمیشه گفت که الزاماً پیر بوده با توجه به میانگین طول عمر شیرها در اسارت، باز هم پیری دلیل مرگ نمیتونه باشه یا کهولت سن دلیل مرگ نمیتونه باشه. بعد یه عاملی باعث مرگ باشه که اون عامل بایستی که اعلام بشه. اگر
شما این روند رو یه روند غیر شفافی میدونید که مشخصا در مورد عاملش صحبت نمیشه و یک دلیل کلی عنوان میشه که به نوعی از ماجرا گذشته بشه و به فراموشی سپرده بشه.
دقیقا این اتفاق برای گونه های مختلفی از حیوانات حیات وحش افتاده در طول زمان ها و سازمان محیط زیست اعلام کرده که اینها به علت کهولت سن تلف شدن و خب شاید راحت ترین یا از زیر کار در رفتن ترین موردی باشه که بشه گفت بگی که کهولت سن دیگه، پیر بوده پس مرده، پس پیگیری یا کار دیگه ای لازم نبوده و ما هم اشتباهی نکردیم.
آقای معماریان چرا این گونه است؟ چرا ما انقدر بی تفاوت هستیم نسبت به همین گونه هایی که شما ازشون به درستی یاد میکنین که میگین اینها در سفیران زنده انقراض هستن؟ چرا ما بی تفاوتیم نسبت به اینها؟ چرا فکر نمیکنین اینها میراث فرهنگی و ملی ما هستن؟
ببینید مشکل از اونجایی شروع میشه که خب ما به کار خودمون اطمینان نداریم. ممکنه یه گونه حیوان حیات وحشی یا اهلی یا هر گونه دیگه ای به هر دلیلی تلف بشه و ما اصلا کاری از دستمون بر نیاد، یعنی یه بیماری به وجود بیاد، حتی انسانش یه بیماری داشته باشه که واقعا قابل مدیریت و درمان نباشه و اون حیوان یا اون انسان حتی از دست بره و همه کارهای پزشکی یا دامپزشکی درست رو هم براش انجام بدیم و در نهایت نتونیم کاری براش انجام بدیم. ولی وقتی بدونیم که کارمون درسته و تشخیص درست دادیم و همه تلاشمون رو کردیم که این کار اتفاق بیفته، مثل همه جای دنیا واقع وحش‌های استاندارد درست یا مراکز نگهداری حیات وحش درست در دنیا وقتی یه حیوانشون از دست میره، اولا خودشون اول اعلام میکنن و هم خودشون بیشتر از بقیه ناراحتن برای از دست رفتن اون حیوان و بعدم این که توضیح میدن برای همه دوستدارانش، طرفدارانش یا همه اونهایی که عاشق طبیعت و حیات وحشن از بین رفتن گونه ها براشون مهمه، توضیح میدن چی شده، چه اتفاقی افتاده، چه بیماری داشته، ما چی کار کردیم، تلاشمون رو کردیم نکردیم، اشتباهی رخ داده نداده، توضیح داده میشه چون ما میدونیم کارمون درست بوده، پس توان این رو داریم که توضیح بدیم در مورد کارمون.
شهروندان هم به نوعی چندان تفاوتی نمیذارن که این گونه ها به هر حال متعلق به طبیعت ایرانه. من دیدم همین چند وقت پیش یک ویدیوی منتشر شده بود از یک گونه ای به اسم راسوی زردبر اگر اشتباه نکنم که عملا مطالبی رو عنوان کردن که اینها خطرناکن فلانن و خب این گونه هم اونطور که مشخصه شده گونه های کمیابه. یعنی ما خودمون هم میدونید یه مقداری همه چیز رو با هم قاطی میکنیم و انتشار میدیم بدون اینکه پشبندش بدونیم چه اتفاقی میتونه برای طبیعت ایران رخ بده.
دقیقا همینطوره. ما خب بهمون آموزش داده نشده، فرهنگ سازی درست در مورد حیات وحش نشده، اکثر مردم ایران نمیدونن که ما چه بایودایورسیتی، چه حیات وحش و چه تنوع زیستی غنی و با ارزشی داریم و چقدر مهمه حفاظت ازش و شاید بیشتر به سمت اون خرافه ها میریم. مثلا در مورد همین ماربل پورکت یا زردبری که گفتید، خرافه ها رو بیشتر دنبال میکنید که حالا این در خرافات مثلا موجودات مختلف خطرناکن یا نمیدونم جنن یا نمیدونم ماورا وصلن یا حتی بخشایی از بدنشون برای کارهای خرافی یا فیک مدیسین یا پزشکی سنتی مورد استفاده قرار میگیره یا نمیدونم شانس میاره، بیشتر به اون سمت هستیم چون فرهنگ سازی و آموزش اتفاق نیفتاده. شاید مردم عادی اونقدرم تأثیر ندارن. وقتی آموزش بهشون داده نشده، وقتی ما نمیدونیم، اکثر مردممون فکر میکنن اگر ما از حیات وحش غنی حرف میزنیم باید بریم آفریقا، ایران نمیتونه حیات وحش غنی اصلا داشته باشه. وقتی نمیدونیم، وقتی نمیشناسیمش، اون وقت ارزش حفاظت ازش رو هم درک نمیکنیم و اون وقت خرافه ها رو باور میکنیم و بیشتر بهش آسیب میزنیم.
این اولین بار نبود، آخرین بار هم نخواهد بود که ما با هم صحبت خواهیم کرد در مورد حیات وحش و در مورد گونه هایی که در خطر انقراض قرار دارن و سرنوشتی که پیدا میکنن مثل کامران یا هیرمان. پیام الان از دست رفتن کامران و هیرمان چی میتونه باشه برای ما؟
من پیامش رو دو بخش میکنم. یکی از نظر دامپزشکی، هر کیسی و هر مریضی، هر بیماری از حیوانات حیات وحش، اهلی یا غیره، که مشکلی پیدا میکنه و این مشکل قابل مدیریت نیست و در نهایت تلف میشه، میتونه به بار علمی ما اضافه بکنه. اگر ما شفافیت داشته باشیم، درست بگیم و درست برخورد بکنیم و بگیم مشکل چی بوده، چه راهی رو پیش رفتیم و به کجا رسیدیم، از نظر حفاظت و از نظر دیدگاه حفاظتی از حیات وحش، اصلا وجود این زیرگونه از شیر که اسمش پنترا لو پرسیکاست، یعنی زیرگونه پرسیکا، در حال حاضر در دنیا اینو به ما نشون میده که ما یه زمانی در حفاظت از حیات وحش ناتوان بودیم. یک گونه‌ای که سمبل کشورمون بوده و نماد قدرت و توانایی بوده توی کشورمون، اون رو از دست دادیم به واسطه اینکه حفاظت نتونستیم درست انجام بدیم. الان گونه‌های مختلفی داریم که اینها در خطر انقراضن و بعضیاشون تبدیل شدن به نمادهای کشورمون، مثل یوزپلنگ آسیایی. اگر همین روند حفاظتی رو پیش بریم، شاهد این خواهیم بود که اینها هم از بین میرن و دیگه در طبیعتمون نخواهیم داشت. نسل‌های بعدی ما هم به ما خورده خواهند گرفت که چرا ما نمادهایی مثل یوزپلنگمون، مثل پلنگمون رو دیگه نداریم، و نسل بعدی حتما از ما بازخواست خواهد کرد که چرا شما نتونستید درست حفاظت بکنید و این گونه ها رو از دست دادیم.
ایمان معماریان بود، دامپزشک حیات وحش ساکن ایران. به پایان برنامه ساعت 14 رسیدیم. سپاسگزار از همراهیتون. تا ثانیه‌های دیگر شنونده مروری بر خبرهای ایران و جهان خواهید بود.